من میگم بچه‌ها اگه بشه
بله
آمارو در بیارم، ولی خب به هر حال خدا رو شکر در این بین این فیلماش فیلم شما بهتر میفروشه. خیلی دوستان راجع به این که این تجربه‌ای که فیلم ساختن در خارج از کشور، مسائلش، مشکلاتش، هزینه‌هاش، به هر حال به سادگی، یعنی فیلمسازی واقعا ذاتاً که کار ساده‌ای نیست، اما یقین داریم که ساختن فیلم ایرانی در خارج از کشور کار دشوارتری است، مخصوصاً به گمانم آلمان. بعد آلمان هم، خود آلمان هم بودید دیگه، درسته؟
بله بله. من خدمت رو عرض کنم که بگم براتون، اولا که من بیشتر از اینکه تایید کننده باشم مثل آقای نادری فیلم سازم.
بله.
ولی ما حالا با یه سری دوستای آلمانی، ما 10 ساله که یه کمپانی در آلمان دارم، تو برلین دارم.
آها.
که بیشتر تولید کارهای هنری انجام میدیم. واقعیت هم اینه که این فیلم هزینه تولید این فیلم برابر فیلم های کمدی که الان داره با هزینه هایی که تولید میشه هم واقعا همون اندازه هست. به دلیل اینکه خب ما یه سری امکاناتی داریم که توی برلین خیلی ارزون تر برامون، حتی حالا قیمت دلار یکم بالا رفته، یورو رفت بالا، وگرنه اگر قیمت یورو بالا نرفته بود فیلم سازی توی آلمان از ایران ارزون تره، یعنی از هر لحاظ ارزون تر در میاد توی من، خصوصا حالا شهری که من کار میکنم برلین ارزون تره. و قیمت تموم شده این فیلم با فیلمایی که الان در تولیده، که حتی فیلمی که حالا فیلمایی که قراره بیان، ما 60% بودجه ما.
آقای صفایی، من هم خودم اینجا خیلی تعجب کردم قیافه محمدرضا مقدسی هم داشتم، دیدم اون هم قیافش متعجب بود، بچه اون ورشیش هم خیلی متعجب دارن نگاه میکنه.
بله بله.
گفتم ترجمه بکنم این نگاه ها رو و زبان بیارم بگم چرا فیلم روز در آلمان ارزون تر از ایران در میاد.
شما اگر بر اساس یوروی الان حساب کنید، خب حالا به هر حال به دلیلش مشکلاتی که وجود داره، ببینید واقعا هزینه مثلا یه استار آلمانی یا هزینه های لوکیشن یا هزینه هایی که اینجا وجود داره، اگر بر اساس میزان قبل حساب میکردیم خیلی ارزون تر در میان، این واقعیت امره. ولیکن خب همه وقتی میگن آلمان همه اوه چه خبره چه هزینه، اصلا اینجوری نیست. یعنی واقعا مثلا ما لوکیشنی که مثلا خیلی هم باشه، شاید مثلا برای 4 روز مثلا بگیریم 500 یورو. این چی به شما میگم؟ به اون شکلی نیست. به اون شکلی نیست. بنزما میگه که خب به هر حال ما 10 سال اونجا کار میکنیم، یعنی تولید فیلم های هنری داریم. الان مثلا ما یه فیلمی، خود من پرودیوسرم که مال یه کارگردان بوزنیاییه که کارهای فاینالش داره انجام میشه. و بنزما میگه که واقعا حالا بعضی وقتا میگن آقا سینمای دولتی به جز 2 تا سینماست که پول خودشو در میاره، یک در از 3 تا سینما، سینمای هالیوود، بالیوود و چین الان به نوعی اومده بالا. ولی بیشتر کشورهای اروپایی قوانین فاندشونی که شما اگر 40% باجتتو یا 30% باجتتو بیاری، دولت موظفه بین 30-60% پول، اگر فیلم آلمانی باشه، متوجه این؟
بله.
اگر فیلم اروپایی باشه بهت پول بده، موظفه این کارو بکنه. که حالا بعضی وقتا میبینم تو ایران میگن آقا سینمای دولتی، این حرفو چیه؟ آقا سینما 2-3 پول خودشو برمیگردونه که اصلا تو دنیا مشخص. بقیه کشورها همه فان دارن و خب سلسله مراتبی خودشونه که انجام میشه. در دخمت
چقدر جالب، یه باب جدیدی باز شد که اگه ادامهش
بدیم.
آره آره، واقعا نظرم این بحث سینمای دولتی، و چون همیشه هم در ایران مضمومه دیگه، این که مثلا از دولت پول گرفتی وای بر تو، که مثلا از دولت پول گرفتی.
نه الان من خدمت شما عرض کنم، دولت موظفه در اروپا. شما الان فاندیشن های هر شهر، هر ایالتی تو آلمان یه فاند داره، هر شهری دوباره یه فاند داره. یعنی یه فیلمسازه که از دانشگاه، حالا آینادری هم به هر حال سوئیس زندگی کرده، کامل میتونه منو اگر جای اشتباه میگم اصلاح کنه. من هر شهری موظفه، اگر شما فارغ التحصیل بشی از سینما کارگردانی، موظفه که به شما پول بده و موظفه فیلمنامه شما رو بگیره و هزینه‌ش رو تامین کنه. به این زمانی که مثلا 20-30% هزینه رو باید یه کمپانی بیاد پشت اون قضیه و انجام بده. مثلا ما تولید داشتیم که واقعا یک پروداکشن یک شرکت یه حتی یه یورو هم هزینه نکرده، صرف کشور اروپایی از بوزنی اسپانیا و آلمان پولشو دادن، هزینهشو دادن و ساخته شده. فیلم خب البته که قطعا فیلم کوتاه‌ها رو لحاظ میکنن، البته که رانت‌های دولتی نیست، البته که خب تو گرفتن مجوزها راحتن، به همین دلیل که خیلی از سازهای خوبی هم از این مناطق میاد و به هر شکل.
بسیار هم عالی. و بله آره، من به عنوان آخرین سوالم بخوام اینم از شما بپرسم که با توجه به اینکه حالا شما یه سری دفتری هم در آلمان دارید و اونجا مشارکت میکنید، آیا فیلم سرمایه گذار خارجی هم داشته یا نه؟
بله،
سرمایه گذار داخلی بوده و اگه بوده میشون شفاف بید کجا بوده؟
بله ببینید، یه سرمایه گذار داخلی بوده که و یه اسپانسر داشتیم که ما حتی سرمایه گذار که اسپانسر رو بود بهش سهام دادیم و الحمدلله الان هنوز مثلا فیلم هم خب به هر شکل ما طوری برنامه ریزی کردیم، چون ما من و آقای نادری فیلمسازای مستقلیم، یعنی که با سختی ها و با کمبود ها میسازیم و سعی میکنیم هزینه ها رو پایین بیاریم، یعنی هزینه های همه چی رو هزینه بیاریم پایین. تو این فیلم هم همینه، یعنی شما حتی باجت ما رو بدونید توی این شرایطی که یورو حتی شد اومد روی 21,000 تومان.
بله.
ما خیلی با قیمت مناسب و خیلی و حتی الان خب بارایی که ویدئویی که فروختیم و یه سری اسپانسری که براش اومدیم، حلوش 70% باجتی که سرمایه گذار رو گذاشتن برگردونده، 60-70%
سرمایه گذارم اگه یاد بکنید به هر حال بعد نیست آقای صفاری
جان،
سرمایه گذار اون حمایتی که واقعا مهندس اکبر اینا انجام دادن.
بله این یک صندوق بازنشستگی هستش که سرمایه گذاری کرده که الحمدلله
مهر ایران درست
بفروشه و شرایط خوبی انجام
میشه
انشالله. امیدواریم
اعتماد کردن به جوونا و
بله دقیقا
ما همین اعتماد رو در واقع اسراف نکردیم.
من ببخشید من فراموش کردم اسم دوستمون بگین، من یه موضوع رو خدمتشون عرض کنم.
من رونقی هستم، آقای مقدسی هم اینجا هستن.
ماشاءالله چه صدای خوبی رونق
عزیز داره، به صدای شما که نمیرسه.
سلامت. خیلی جالب براتون بگم، خیلی براتون جالب باشه بگم بهتون. ببینید ماها میگفتن خب شما فیلمی که مردم بیان ببینن نمیسازین، حالا ما یه کمدی کار کردیم، حتما برید کمدی که من آقای نادری نوشته و منم تهیه کردم، نه به عنوان تهیه کننده، به عنوان یه فیلمساز ببین.
بله.
و خیلی ممنونم آقای رونقی، آقای مقدسی که از ما حمایت میکنیم، به دلیلی که ماها من ابوالفضل صفاری الان 3 تا فیلم ساختم، از انتهای زمین جایزه نمیدونم دو کارو گرفته، این بر گرفته، پدیده جشنواره شده، مهدی نادری بدرود بغداد ساخته، کاندید اسکار شده، 8 سال نذاشتم کار کنم، 8 سال. و حالا بگذاریم از این چیزا، من میخواستم ثابت کنم که آها بذارید ما یه فیلمی بسازیم که مردمم بیان ببینن. و جالب فیلمی که ما کار کردیم حتی یک دونه هم شوخیه حتی خارج از عرف نداره،
یعنی با خیال راحت میشه با خانواده رفت
احسن با... یعنی این خود اعتقاد من و آقای نادری بود. کار کردیم، شرایط سختی داشتیم، خیلی حتی توی این که ما آقای نادری رو در حال دوست فیلمساز خوب سینما ایران مهدی، واقعا حیفه، واقعا خیلی اذیت شدیم، ولی ساختیم و انشالله با کمک مردم، چون برای مردم ساختیم، به فروش خوبی برسه. خیلی الانم خوشحالم برای که داشتم سایت سالونا رو چک میکردم در صورت که یک شنبه بود، واقعا مثلا ما تو کوروش سولد آوت شدیم، تو هویزه مشهد همین اتفاق افتاده، تو پردیس اطلس همین اتفاق افتاده. حالا انشالله سینما همون کامل بشه، طبقه تلویزیونیمون از فردا شب میاد، بیلبورد همون از این هفته میاد که همش هم خدا برحال فراهم کرد، بدونین که حتی ما خب برحال پولی دیگه نداریم، هزینه هم نداریم. و از همه مهمتر ببخشید من خیلی هم وقتیتون گرفتم، یه موضوع مهم به خدمت رو عرض کنم. چی اتفاقی افتاده؟ برنامه هفتم گفتم نذاشتم درام توضیح بدم. اتفاق جالب سینماهایی هستش که در که پردیسای سینمایی که به وجود اومد. به هر حال من و مهدی فیلمساز 5 یادتون هست 10 سال 15 سال پیش سینما چه اوضاعی داشت. آقا آدم لذت میبره میره پردیس کوروش. لذت میبره پردیسا رو میبینه، این همه مردم با شوق میان میبینن. یه تشکری هم واقعا به این آدمای مثل آقای سرتیپی، دوستانی که سینما رو ساختن، این خیلی مهمه. یعنی جایی هست شما فیلم بسازید بیان بشینن خیلی با کلاس، خیلی راحت، با اتفاقی خوب فیلم رو ببینن. این اتفاق داده و باور کنید من و آقای نادری، من که اصلا گفتم آقا من اون هرگز نمیتونم سینما یا حالا هر چیزی برای خودم به وجود بیارم، میام میرم دوباره یه فیلم تجاری خوب کار میکنم انشاءالله با کمک مهدی.
درود بر شما، انشاءالله که موفق باشید و انشاءالله که فیلم حالا کمدی که ساختید فیلم پرفروشی بشه، چرخ سینمای کمدی هم به چرخه، چرخ سینمای کمدی سالم به چرخه و در نهایت از عوایدش صرف آثار هنری و دلبخواه خودتون هم انشالله بشه.
آفر جان خسته نباشی،
خیلی ممنون.
بعدش من میام تیزر رو ببینیم دیگه، تیزر جدیدا رو ببینیم
چیکار میشه. برنامه خیلی باحال و خوبی هم راحت حرف زدم.
آره ما هم راحتیم اینجا
دیگه، قرار شد
نه واقعا به خودت تو دستمون تو کار.
حالا جالب فرام میگم آقای مقدسی، مقدسی هم کار مقدسیان درست میگن؟
بله بله آقای مقدسی.
آره میشناسم شما، آقای مقدسی منتقد هستن دیگه؟
بله بله
از منتقدای خوبن. آره خیلی سلام برسید بچه ها، حسابی حال کنید و بیان فیلم سینمایی ما هم ببینین و به مردم یه طور خدا بیان ببینن دیگه.
حتما حتما ماشاءالله امیر مهدی جوله که یه تنه تبلیغات فیلمتون رو یه طرفشو گرفته، حالا انشاءالله بقیهش هم خودتون یه همتی بکنید.
نه دیگه امیر مهدی اصلا اینقدر این مرد عزیز و دوست داشتن، یا حالا یه چیز دیگه آدم غیب، اینقدر ما این گروه حال کردیم توی آلمان، اینقدر بهمون خوش گذشت. 24 ساعت کار میکردیم برای اینکه تایممون کم بود، زمان کم داشتیم. باور نمیکنید حالا میگه نوشته آقای فرخ نژاد برای توی گروه ما نوشته، میگه من بعد از سالها احتیاج داشتم که اینطور فیلمی رو با این گروه کار کنم.
عزیزم چه خوب،
اینقدر حسای خوب الان ببینید اصلا این برنامه که شما گذاشتید حس خوب. و انشالله این هفته فکر میکنم فردا پس فردا یه میلیارد و بزن جشن یه میلیارد، یه افتار خوب همه تو مهمون من.
همه شنوندگان 80 میلیون شنوندگان
نه دیگه خیلی شروع شد، همین 4-5 نفر میریم دیگه.
آره حسابیت خودم هم غذا درست میکنم، آش درست میکنم، شعله زرد درست میکنم.
آقا چرا اصرار میکنی؟ میایین دیگه، میایین
واقعا بیاین آقا، بچا بیاین حتما.
زنده باشید، ممنون و متشکرم.
خسته نباشید.
سلام آقای مقدسی هم خیلی سلام من
برات. قربون شما، سلامت باشید
عزیز.
مرسی جان،
خسته نباشی عزیزم.
قربان بابا عزیزم. اینش اتفاقای خوب برای سینما ایران، اتفاقای خوب برای سینما ایران. ان شاء الله
سلام.
برای همه ان شاء الله همه فیلمای تو ما رمضان بفروشه ان شاء الله. رکوردها اونا بزنن تا ما بزنیم، ما هم بزنیم اونا هم بزنن.
آره همه با هم ان شاء الله استفاده کن از این فضا و شرایطی که هست.
نه واقعا سینما ایران نجیبه، آدمایی که توش کار میکنن همه اتفاقای خوب براشون میفته، چرا که نه
ان شاء الله. خیلی سپاسگزارم، درود بر شما، براتون خدافظی میکنم. به امید دیدار شما در همون جلسه افطاری که ان شاء الله
آره حتما حتما.
زنده باشید یا علی، خدا نگهدار شما. اما یه بحثی داشتیم میکردیم که چقدر گفتم خوب بوده آقای صفه ماشاءالله.
بحث رو ولش کن، افتاری رو بچه.
آره افتاری رو بچه اصلا. آره پس بذار یه فاصله دیگه هم بگیریم، نگه دارم.
قشنگ جا
بیفته. آره بذار قشنگ جا بیفته. آره
سحری هم اینجا بیفته.
آره سحری هم افتادیم.
سحری ما اینجا.
آماده شد.
بحثی کردیم ساعت ها پیش که من در ادامه
یه رو به پیش نهایتا ساعت
به حال ما کارمون اقرار دیگه
سخت گذاره.
نه اونطور، ولی خب به حال
میگی سامورایی
واقعیت اینه که من دارم گرسنمه و ماجرای افطاری و سحری و اینا من دارم برنامه تاثیر گذاشته. ان که بتونیم در کنار شما ایام خوش رو سپری کنیم و غذای خوشمزه بخوریم. من بریم سراغ بحثمون. در مورد این صحبت شد که وحید تو گفتی که بعضی از فیلمسازها وقتی که از این جنس فیلم‌های مفرح و سرخوش و سرگرم کننده می‌نویسن یا می‌سازن به دلایل مختلف یه جورایی از کنارش میگذرن و بازی با لغات و اینها، که بعد حالا آقای نادری عزیز گفتش که نه من خیلی جدی پایه این کاره بودم و پاشم وایستادم که دمت گرم واقعا. اما چی میشه این اتفاق میفته؟ من به عنوان مثلا یه کسی که از بیرون داره به سینما نگاه میکنه حس میکنم که یه سری از معانی و مفاهیم رو ما خیلی خودخواهانه یا بعضی وقتا بدخواهانه ازش سوء استفاده میکنیم یا پشتش پناه میگیریم یا معنیش رو به نفع خودمون تغییر میدیم. توی این مسیر یه دو قطبی هایی هم همیشه ایجاد میکنیم. من میگم آقا سینمای کمدی، سینمای مثلا هنری، سینمای عامیانه، سینمای فاخر، سینمای سرگرم کننده، سینمای ماندگار و مثلا آنچنان. ولی خب واقعیت اینه که سرگرمی همونطور که در مورد شهرسون جزو ذات سینماست، شکستن مرزهای سینما هم جزو ذات سینماست، اینا کنار هم معنی پیدا میکنه. اما وقتی یه کسی ضعف‌های ساختاری فیلمنامه‌نویسی، کارگردانی و مفهومی خودش رو پشت این که من یه فیلم سرگرم کننده ساختم پس اشکال نداره مخفی میکنه،
بله،
یا کسی که به زبان الکن و غیر شیوا فیلم میسازه و پشت سینمای هنری خودش رو مخفی میکنه، انگار داره در حق این واژه‌ها خیانت میکنه. یعنی هم داره سینمای سرگرم کننده و عامیانه و بدنه رو زیر سوال میبره، هم سینمای فاخر و هنری رو. این تعاریف نیست که در واقع، این حرفها و موضع‌گیری‌ها نیست که تعاریف رو معنی میکنه. معانی مشخصه. سینمای سرگرم کننده سینمایی است که اساسا پایه و شکل‌گیری سینما رو تشکیل داده و باعث بقای سینماست، و سینمای تجربه گرا، هنری تر و کنجکاوانه تر، سینمایی که داره مرزهای سینمای دنیا رو بزرگتر میکنه تا زمین بازی فراختر و بزرگتر بشه. پس این موقع اشتباه برداشت نشه. برای همین فکر میکنم که اگر فیلم کمدی خوبی ساخته بشود، به نظرم باید براش ایستاد و دست تشویقش کرد که تو باعث شدی که ایام خوشی در سینما رقم بخوره و مخاطب بیاد سینما فیلم ببین. این از این. اما همین نگاهی که یه ذره داره سر شکل عجیبی ایجاد میکنه و باعث میشه که باورهای نچندان متعارف و درستی شکل بگیره اطراف فیلم، انگار که اجازه بروز ویژگی ها و پتانسیل های آثار مختلف رو میگیره ازش. خیلی فرق میکنه که من وقتی دارم میرم سینما یک فیلم کمدی ببینم، فارغ از اینکه اسم این فیلم چیست، فرض کنیم یک فیلم کمدی خوب میخوایم ببینیم، خیلی فرق میکنه که من در یک اتمسفری این تصمیمو بگیرم که وقتی میخوام ازش یاد کنم که من دارم میرم فیلم کمدی ببینم، بقیه به من چه شکلی نگاه میکنن یا باورهای اجتماعی اطرافش چه شکلیه. یعنی اگه من برم سینما برگردم بگم رفته بودم فیلم کمدی ببینم، میگن که خیلی بیکار بودی رفتی سینما، یا مثلا رفته بودی وقت تو تلف کنی، یا مثلا مگه این فیلم ها دیدن داره. از این واژه ها زیاد میشنویم. خب انگار که ما
بعد با دست تنز پرداز ترین ملت جهان اینو میگن.
دقیقا.
آره.
خودش تنز.
آره.
قبول ندارن همه بزرگوارا.
البته مردمون اینجوری نمیگن.
یه طبقه ای که حالا به حال میخوام یه چیز مهمتری رو بگم. میخوام بگم که هر فیلم خوبی، من تو زمینه سینما روانشناسی کاری میکنم، تو با خبری ازش
دوستان مثلا از این جنبه،
آره چون حیف بود که نگیم نه ارشاد که نه، من واقعا دارم درس میگیرم، یعنی اصلا کلا تو این حوزه. ولی واقعیت اینه که وقتی شما فیلم کمدی سرش سلامت، این چیزی هست دا یادش کردیم. عرضم حضور شما که
بله بله،
هر فیلم خوبی، اثر هنری، به طور خاص هر فیلم سینمایی خوبی، اگر مخاطب با در واقع آمادگی و پذیرش بره سراغش، منجر به نتایج بسیار بسیار گسترده و متنوعی در مخاطب می شود. ساده ترین و اولی ترین دستاوردش سرگرمیه و اینکه اوقاتی رو به شکلی نه چندان در واقع سخیف بگذرونه و شاید مثلا حس خوبی رو تجربه کنه به طور ناخودآگاه. اما اگر اون فیلمی باشه که قلابش مخاطب رو بگیره، یا یک بخشی از روان مخاطب که ناخودآگاهش رو شکل میده و سر و شکل خیلی واضحی برای خود مخاطبم نداره، فعال بکنه یا درش تأثیری بذاره، یا یک حس شدیدی رو در مخاطب ایجاد بکنه، شما بهتر از من میدونید که این روزها از این واکنش برای درمان مخاطب استفاده میشه. ما شاخه دراماتوراپی داریم، شاخه داریم تحت عنوان سایکودراما، شاخه داریم تحت عنوان این که آقا بیا با هم تئاتر کار بکنیم، با هم تئاتر ببینیم، با هم فیلم ببینیم، و بعد در اثر جوشه شد تلاطمی که در اثر مواجهه با یک اثر هنری به لحاظ حسی برای مخاطب اتفاق میفته، زوایای پیدا و پنهان روان مخاطب برای خودش و اون کسی که داره روش درمان رو انجام میده مکشوف میشه و در نهایت احتمال درمان برخی از اختلالات یا رسیدن به نقطه روانی بهتری بیشتر میشه یا حتی دست میده. یعنی درمانی وقتی شکل میگیره و صورت میگیره. خب من نمیخوام اون شعاری که بقیه میدن و بدم، که باز انقدر یه سری حرفای خوب و بد استفاده میکنیم ازش که وقتی میخوایم به درستی ازش یاد بکنیم دیگه خجالت میکشیم. سینما میتواند حال اجتماع را تغییر بدهد، سینمای خوب.
بله.
نه هر فیلمی لزومن.
بله.
فیلم کمدی خوب میتواند حال اجتماع اطراف خودش را تغییر بدهد. این به معنی اینکه فیلم غیر کمدی خوب میتونه تغییر بده؟ نه، به معنی اینکه اون هم میتونه این کارو بکنه.
بله.
مراد ما فقط این نیست برای بله خوب این که حالت خوب بشه حتما باید دیدی ببینی، اما فیلم کمدی خوب میتواند این اتفاق رو رقم بزنه.
یه پرانتز باز بکنم، یه بار یادم با شما فیلم مونم بحثش بود، سینمای شپ ناتورالیستی و رئالیستی ما، ببینید نمیشه از اینم اینجوری معنی کرد، یعنی نمیشه توی این چش اونم راه حل نمیدن. یعنی من فقط مثلا نشون میدن که اون روز پولم رو گم کردم، میلیون پول میگردم، هیچ کس هم نیست به من کمک کنه، دو سه تا شکلات هم میخورم و بعدم تو جوبا تیتراژ تموم میکنن، مسئولین رسیدگی کنید. ببین این دیگه بعضی از این فیلم ها از صفحه حوادث روزنامه بالاتر نمیرن و بسیاری از کمدیامون از این اسمس هایی که به هم میدیم جدیدن دیگه توییتر شده و نمیدونم اینا دیگه
چسبوندن بالاتر نمیره. نهایتا
نه از اینا باز بالاتر نمیره، میدونید. یعنی مسئله اینه که میفهمین تراپی، آیا فیلم رئالیستی که خوب داریم برای تراپی که قهرمان رو ببره، بعد قهرمان ما رو همراه خودش ببره و بالاخره حلش کنه.
بله.
یعنی این پایان سیاه، پایان باز در واقع شبه صفحه حوادثی، کی میخواد مسئلهش حل بشه؟
یه بحثی یه ذره شاید برای اون
از جایی که به نظرم سینما رو دولتی کرد.
یه ذره ماجرا اینجوریه که ما بحث افطار و قلم و قرمه و کردیم، الان من میخوام در مورد کاتارسیس حرف بزنم، میترسم خودم ترک بخورم. ولی واقعیت اینه، ساده اگه بخوام بگم
شما ترک من میشکنم.
نه نمیرم اونوری، ولی میگم اون نمونه سینمای خوبی که ازش من یاد کردم، سینماییه که در نهایت همونطور که آقای نادری هم اشاره کرد، همون رهایی، همون استحاله، همون کاتارسیس بهترین واژه است.
بله.
برای قهرمان اتفاق میفته، در مخاطب هم تجربه بشه.
بفرید.
این یک معیار خیلی خوبه واسه اینکه تشخیص بدیم این فیلم خوبی بوده، مخاطب باش همراه شده، همدل شده یا نه. فرض بکنین تو بدترین حالت سامورای برلین تلاشیه برای این اتفاق.
بله.
فرض کنیم که حالا میشه در موردش صحبت کرد، من گفتم ابا دارم از نقد فیلم الان. ولی اگر تلاش هم باشه، که دست کم این تلاش هست، باید بهش توجه بشه. این باور صفر و صدی که آقا هر کی کمدی ساخت پس احتمالاً رفته یه کاری بکنه که یه ضرب و زور بی بزنه و یه تو مخاطبی ببره توی سالن سینما، رو باید یه مقدار بذاریم کنار، با هر اثری بتونیم مستقل روبرو بشیم.
شما رو خندون، شما سالن
سینما حتما قطعا من توی
سالن سینما چطور
بود؟ آره نه، هم مخاطبین هم خود من.
آره.
واقعیت اینه که من از این منتقدای نیستم که مثلا بگم فیلم های این، من اسمتونم، من مثلا فیلم هزار پا رو دیدم باهاش خیلی خندیدم. آره. من آینه بغل رو دیدم باهاش خیلی خندیدم.
آره.
من نمیدونم سامورای برلین رو باهاش خندیدم، من با خیلی از کمدی. ولی خب مثلا وقتی قرار باشه به عنوان منتقد بیام تحلیلش
کنم، شاید اینا رو انتخاب نکنی
یا انتخابم باشه.
بله.
بحث دیگری است.
بله.
ولی میدونم مثلا هر فیلمی به هر حال یه سکانس داره که ممکنه منو خوشحال بکنه.
کدوم سکانس سامورایی در برلین نیستش؟
نمیخوام الان در
مورد
من نبر اونوری.
شنوندگان عزیز میبینید آقای
من نمیرم اونوری.
آقای لطفی چیکار
من چون اگه میدونید اخلاقم اینجوریه نمیتونم در مورد،
ولی در مقاومت در مقابل سکانس سفارت تموم شد
حتما یکی از خوباشونه.
ببین بازی زیبایی شوله و امیرطاهر
نگی خودش میگه. به هر شکل من فکر میکنم که من به عنوان منتقد اگه قرار باشه در مورد محتوای درونی فیلم سامورای برلین حرف بزنم، یا باید نگم یا باید مبسوط حداقل 10 دقیقه در موردش حرف بزنم که الان زمانش نیست. ولی میتونم بگم که اگر کمدی ساخته بشه که مخاطب دارد، که مثل سامورای برلین دارد، و تلاش بکنه که به هر ضرب و زوری، با هر شوخی عجیب و غریبی، با هر تیک کلام ناجوری مخاطب راضی نکنه، این خودش توی این برهوت و توی این بی‌حوصلگی که کمدیامون حال ندارن کمدی باشن و بیشتر در حد اسمس و پیامک باقی میمونن، خودش جالب توجهه. حالا در کل امیدوارم که مخاطبم هم نظر باشه با ما، ولی به نظرم وید یه تایمی هم بذاریم که بعد 3-4 هفته دیگه این فیلمو بشینیم نقدش بکنیم، چون فکر میکنم مهدی هم از اون آدم هاست که اتفاقا پذیراست و زمانی باید این اتفاق رقم بخوره که فیلم فروش
آخه شده. آقای فراستی، میخواستم بگم آقای صرافتی، چون ایشون منو با آقای آقای
فراستی
آقای فراستی، من مهدی نادری هم آقای فراستی، بابا امیر نادری در واقع جز مهمترین فیلمسازان تجربه گرای جهانه و اصلا هم نقدایی که در واقع، یعنی کاری کرد که از نقدای منفی که دربارش شد بهش قدرت بیشتری بخشید. بنابراین امیدوارم تأسف به حال دیگران بخورید. مهدی نادری سر جاش وایساده و با قدرت داره کاراشو میکنه و اون تخریبای منفی هم که شما کردید و تلاش کردید آقای فراستی، تمام اینا به من قدرت بیشتری بخشید. خدا رو شکر میکنم که آدمای مثل شما از من بد گفتین. بنابراین این چیزی بود که من باید بعد از 8 سال میگفتم. سر فیلم من آقای فراستی خواب بود. تورج اصلانی توی سینما استقلال
شما نبوده.
تو سینما استقلال به من گفت محسود فراستی اینجاست، من به رسم احترام اون مردم داری چیزی که داریم هممون. رفتم بهش گفتم مرسی آقای فراستی، جوری خیلی اشاره‌ای تو سالن سینما دیدم تفلک چرتش پاره شد. بعد اومد توی هفت فقط هم درباره کلوزآپ حرف زد، فکر می‌کنم درباره بخش 5 دقیقه اول فیلم من حرف زد. و امیدوارم که هر جا هست سلامت باشه و
انشالله که سلامت باشم. ولی واقعیتش اینه که نه تخریب با نفر می‌کنم و اینکه به هر حال سبت
مصدق خیلی سال رفته،
ولی قبول کنید نادری
سبت که... سینمای ما یک سینمای زایاست. ببینید تمام این بچه‌هایی که دارن تمسخر میشن وقتی کاراشون مخصوصاً تو این هنر و تجربه یا جاهای دیگه، اینا فخر بکنید در کشوری که در واقع تو این جامعه 85 میلیونی تقریبا 5 میلیون آرتیست تو چیز داریم، با قدرت داریم. خب این یعنی خدا رو 100 هزار مرتبه هر روز باید شکر کنیم. یعنی آمار هنرمندای ما فکر میکنم از آمار چه میدونم با ورزشکارامون برابری میکنه. خوبه دیگه وقتی یه جوون میاد باید تعبیرش بگیریم، چون فرصت ماست، تهدید نیست، کیف کنیم. عراق اینجوری نیست، پاکستان که اینجوری نیست، کشورهای دیگه اینجوری نیست.
ولی آی نادری بیایم به سبک‌های مختلف نقد هم احترام بذاریم. ما الان این سبک رو دیگه آقای فراستی پایه‌گذاری کردن که با 5 دقیقه اول فیلم و خواب بعدش میتونن فیلم رو به شکل کامل تحلیل بکنن. ما این رو باید محترم بشیم.
آقای کیارستمی برای آقای فراستی گفته قبلا، البته برای ایشون که نگفته، برای تماشاچی گفته که فیلم‌های خواب‌آور اتفاقا بدم نیستن، یعنی آرامشه چیه اون استراب بیرونی تو رو میگیرن و یه چرت مرغوب خلاصه.
بسیار عالی، خیلی ممنون، متشکرم. ما
ببخشید من حرفتون رو
نه خیلی هم
دیدم تایم داره میگذره، گفتم به مسعود خان اینجوری
بسیار خوب
برسد به دست آقای فراستی.
آره برسد به دست آقای فراستی، نه ماشاءالله هر کی یکی چیز داره که برسه به دست آقای فراستی. و
باشه، خیلی ممنونم آقای رونقی، آقای مقدسیان، خیلی ممنونم از اینکه واقعا تو این برنامه دعوتمون کردید، اونم توی این تایم کم اکران. واقعا ممنونم دوباره برای 1700مین بار میگم از تیم سامورایی در برلین، از امیر رونقی ممنونم، از حامد حسینی عشق ممنونم، با قدرت، با بدون هیچ ادعایی داره این فیلمو تدوین میکنه، تدوین کرده و هنوز ایستاده پای کار. از محمد حسین قاسمی ممنونم، تهیه کننده مطرح این روزای سینما ایران و جوان، که چقدر برادر